با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر به وقت افغانستان شد، به برنامه این ساعت خوش آمدید. من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد در این 60 دقیقه. وزارت خارجه امریکا خواهان پایان هرچی زودتر خشونت ها در افغانستان شدند. عید امسال در مناطق تحت حاکمیت طالبان چگونه سپری می شود؟
سالای که سرکی بود عید ما بسیار خوب رونق بود. دیروز دیگه هیچ چیزی که نداشتن که مانع شده بودن که دسترخان جفایی یا نبودن.
تاجکستان چرا نگران از پیشروی های طالبان در افغانستان است؟
خوف تاجکستان بیشتر از آن است که در همراه طالبان جنگیان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجکستان هم وجود دارند.
گسترش جنگ در نزدیکی شهرک صنعتی هرات خطر مسدود شدن کارخانه ها را به همراه داشتند.
خواسته ما از طالبا و از دولت افغانستان است که در قدم اول جلوگیری بکنن از تخریب پروژه های ملی، به خصوص شهرک های صنعتی.
خشکسالی و وضع محدودیت ها از جانب طالبان به مشکل دهقانان در ولایت غور افزودند.
30 کیلومتر اینمی جوی مکمل دیگه زمین یزی همه از بین رفته.
سایر مطالب خبری هم داریم، دعوت میکنم با ما همراه باشید. در نیمه دوم برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر. مقام های امنیتی میگویند که هرچی زودتر عملیات برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ولایت فاریاب آغاز خواهد شد. اداره رئیس جمهور جو بایدن در نظر دارد تا 2500 افغان را هرچی زودتر به ایالت ویرجینیای آمریکا انتقال دهد و مسکو برای کسانی که در شرق اوکراین پاسپورت روسی دارند زمینه را برای اشتراک در انتخابات پارلمانی روسیه فراهم می کند. تفصیل خبرها. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حمله راکت دیروز بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرده. روز گذشته در جریان ادای نماز عید از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی با برخی از مقام‌های عالی رتبه افغانستان حداقل 3 راکت در اطراف ارگ ریاست جمهوری اصابت کرد که به گفته وزارت داخلی این کشور تلفات در پی نداشت. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی هفتوار خود روز گذشته در کنار تقبیه حمله راکتی یک بار دیگر روی تسریع روند گفتگوها میان طرفهای درگیر جنگ افغانستان تاکید کرد و گفت که صلح پایدار خواست عمده افغان هاست. گروه داعش مسئولیت حمله راکتی دیروز شهر کابل را به عهده گرفته. قماندان قول اردوی 209 شاهین میگوید عنقریب عملیات تهاجمی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ولایت فاریاب آغاز خواهد شد. خان الله شجاع این را امروز در پیام ویدیویی که در جریان سفرش به شهر میمنه به رسانه ها فرستاده گفت.
در آینده نزدیک بخیر عملیات های تعرضی ما شروع میشه تا بازپسگیری ساحاتی که از دست رفته و شروع شود و ساحات پس پدس بیه. بود مهدف سفر ما به ولایت فاریاب.
آقای شجاع همچنین گفت که در این سفر وضعیت امنیتی فاریاب را بررسی کرده و از خطوط مقدم دفاعی و کمربندهای امنیتی شهر میمنه هم دیدن کرده. شدت جنگ های اخیر فاریاب که منجر به سقوط چندین ولسوالی به دست طالبان شد باعث شده که هزاران خانواده از خانه هایشان در این ولایت بی جا شوند. مسئولان محلی گفتند که در یک ماه گذشته بیشتر از 12,000 خانواده در فاریاب آواره شدند. اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در نظر دارد تا شمار از ترجمانان افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند از افغانستان به ایالت ویرجینیای آمریکا انتقال داده و در مرکز نظامی فورت لی مستقر سازد. این خبر را شبکه CNN گزارش داده و گفته که در نخستین گروه 2500 نفری از افغانهایی که قرار است با گرفتن ویزه خاص به ویرجینیا منتقل شوند، 700 ترجمان افغان و متبقی اعضای خانواده هایشان شاملند. گفته شده که این افراد تا زمانی که روند پذیرش پناهندگیشان تکمیل می شود در خانه های موقتی به سر خواهند برد. با خروج نیروهای آمریکایی از اول ماه می امسال به این سو، نگرانی ها در مورد تهدید احتمالی برای ترجمان ها و پیمانکاران افغان که با این نیروها در دو دهه گذشته کار کردند هم افزایش یافت. برخی کشورها مانند آمریکا، استرالیا، بریتانیا و جرمنی گفتند که آنها دست ترجمان ها و کارمندان افغان را که با نیروهای کشورهایشان کار کردند پیش از خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان از این کشور انتقال خواهند داد. بر اساس گزارش ها پلیس ترکیه بیش از 100 افغان را که از راه‌های غیرقانونی به سوی اروپا می رفتند در غرب این کشور بازداشت کرده. خبرگزاری دی پی جرمنی از قول رسانه های ترکی نوشته که می گویند پلیس 113 افغان را در شهر وان که با ایران سرحد مشترک دارد دستگیر کرده و به اداره مهاجرت این کشور سپرده. فعالان حقوق بشر میگویند روزانه در حدود 1000 نفر از زمین را از ایران به ترکیه داخل می شوند. بعد از مهاجرین سوریه که تعداد آنها به 3.6 میلیون نفر می رسد، مهاجرین افغان مقیم ترکیه نسبت به هر یک کشور دیگر بیشتر است. تخمین شده که تعداد مهاجرین افغان در ترکیه بین 300 هزار تا 500 هزار می باشد. خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی میشنوید. در نتیجه سیلاب‌های شدید در ولایت مرکزی هنان چین 12 نفر کشته شدند. خبرگزاری دولتی سینووای چین گزارش داده که در شهر جنگجو مرکز هنان سیلاب خسارات زیاده به بار آورده. در این شهر که در حدود 10 میلیون باشنده دارد، در چند روز اخیر باران‌های شدید بارید که دیروز در آن سیلاب سرازیر شد. سرک‌ها در این شهر به دریا مبدل شده و استگاه‌های متروی زیرزمینی از آب پر شده. در حدود 100 هزار نفر از این منطقه به جاهای امن انتقال داده شدند. و مسکو برای آن هده از افراد که پاسپورت روسی دارند در شرق اوکراین زمینه اشتراک در انتخابات را فراهم می کند. مسکو می گوید که کسانی که پاسپورت روسی در مناطق شرق اوکراین تحت تصرف جدای طلبان طرفدار روسیه دارند می توانند به گونه آنلاین در انتخابات پارلمانی روسیه اشتراک کنند. بر اساس قطعنامه‌ای که کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه دیروز تصویب کرد، ساکنان دارای پاسپورت روسی در مناطق لوهانسک و دونسک که تحت کنترل جدای طلبانند در صورت تمایل می توانند در انتخابات 19 سپتامبر سهم بگیرند. این کمیسیون از مردم خواسته که به گونه آنلاین برای اشتراک در این انتخابات ثبت نام کنند. وزارت داخلی روسیه در ماه می گفته بود که 527 هزار باشنده مناطق لوهانسک و دونسک در شرق اوکراین پاسپورت روسی دریافت کردند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 2019 به مقام‌های کشورش فرمان داد که روند صدور پاسپورت روسی به باشنده‌های شرق اوکراین را ساده سازند. این فرمان انتقاد شدید کیف و کشورهای غربی را برانگیخت. درگیری‌ها بین نیروهای اوکراینی و جدای طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین از 2014 به این سو ادامه دارد و گفته می‌شود که 13200 کشته به جای مانده.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، سپاسگزار هر یکتان که تا این دم با ما همراه هستید. من جاوید نعیمی در بخش خبری ساعت میزبان شما هستم. امور فنی را هم شمشاد زدران پیش میبرد. بپردازیم به گزارش ها. وزارت خارجه آمریکایی خواهان پایان یافتن هرچه زودتر خشونت‌ها در افغانستان شده. نت پرای سخنگوی این وزارت در یک نشست خبری گفتگوهای اخیر میان حکومت افغانستان و طالبان در دوحه را مثبت خواند و تأکید کرد که دو جانب باید افزون بر این گام‌های دیگر نیز هرچه زودتر بردارند. حکومت افغانستان پیش از این روی برقراری آتش بس تأکید کرده. بیشتر در این گزارش.
روزهای عید زیر سایه حاکمیت طالبان.
با معذرت، گزارشی که در این مورد داشتیم خیلی پس از یک آگاهی کوتاه نشر خواهد شد، زیرا مشکل فنی برای ما پیش آمد و گزارش حالا در مورد اظهارات نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آماده نشر است و دعوت میکنم که در این برنامه با ما همراه باشید. باز هم مشکل فنی داریم، متاسفانه گزارش ما قابل نشر نیست. حالا بریم به یک گزارش دیگر در مورد اظهارات عبدالله محب که سفرش را به لندن آغاز کرده. مشاور امنیت ملی افغانستان دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، با تاکید بر این مطلب به رادیو آزادی گفت که عبدالله محب در این سفر بیشتر روی موضوع های مختلف به ویژه صلح و امنیت افغانستان با مقام های بریتانیایی گفتگو خواهد کرد. میناپال همچنان تاکید میکند که انتظار دارند سفر لوی دریستیز اردوی افغانستان به هند نیز دستاوردهایی در زمینه صلح و امنیت در کشور داشته باشد. بیشتر در این گزارش.
در آستانه خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان، افزایش تلاش‌های مقام‌های حکومت افغانستان برای دستیابی به همکاری‌های کشورهای قدرتمند. حکومت افغانستان می‌گوید حمدالله محب، مشاور امنیت ملی ریاست جمهوری این کشور، امروز چهارشنبه به لندن سفر کرده تا درباره موضوع‌های گوناگون تا با مقام‌های آن کشور گفتگو کند. انتظار افغانستان از این سفر دو روزه جلب همکاری‌های بیشتر بریتانیا در زمینه صلح و امنیت افغانستان است. دواخان میناپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت افغانستان.
دکتر حمدالله محب به هدف دیدار با مقام های سیاسی و امنیتی انگلستان به آن کشور سفر کرد. این سفر برای دو روز است و در آن روی موضوع های مختلف بحث می شود.
آقای محب سه هفته پیش به روسیه سفر کرد، سفری که هدف آن گفتگو روی منافع مشترک و نقش آن کشور در صلح امنیت افغانستان گفته شد. او پس از سفر روسیه به قزاقستان سفر کرد و از آن کشور خواستار همکاری در این زمینه ها شده بود. افزون به سفر آقای محب به بریتانیا، قرار است تا روزهای آینده ولی محمد احمدزی، لوی دریستیز افغانستان، به هند سفر کند. بر بنیاد گزارش رسانه های هند، قرار است لوی دریستیز افغانستان سه‌شنبه آینده برای دیدار با مقام های هندی به دهلی او برود تا روی همکاری های نظامی هند و گسترش ناامنی ها در افغانستان با آنها گفتگو کند. ولی محمد احمدزی در این سفر با همتای هندیش و مشاور امنیت ملی هند هم دیدار می کند. حکومت انتظار دارد این سفرها نتیجه ملموس به صلح و امنیت افغانستان داشته باشد. دواخان میناپال درباره سفر لوی دریستیز افغانستان به هند جزئیات نداد، اما گفت که دهلی نو همکار راهبردی افغانستان است و کابل انتظار دارد هند در مذاکرات صلح و تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان را کند.
هند در افغانستان استراتژیک،
هند دوست استراتژیک ماست. ما در برابر تروریسم موضع و موقف مشترک داریم. افزون بر اینو در بخش های امنیتی و اقتصادی با هم دیگر همکاری داریم.
با به بنبست رفتن مذاکرات صلح و گرم شدن میدان نبرد در افغانستان، اکنون این کشور بیشتر از هر زمان چشم انتظار همکاری های منطقه و جهان در زمینه آغاز مذاکرات صلح و تجهیز نیروهای امنیتی دوخته است. انتظار که با خروج نیروهای خارجی از افغانستان بیشتر شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
حالا ساعت 1:13 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. وزارت خارجه آمریکا خواستار پایان هر چه زودتر خشونت‌ها در افغانستان شده. در این مورد نت پرایس سخنگوی این وزارت در نشست خبری جزئیات داد که بیشتر در گزارش بشنوید.
گفتگوهای صلح افغانستان و خواستهای جامعه جهانی به آتش بس و پایان دادن به خشونت‌ها. حکومت ایالات متحده بار دیگر خواستار پایان هر چه زودتر خشونت‌ها در افغانستان شده است. نت پرایس سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور ناوقت دیروز در یک نشست خبری گفت:
ما در کنار جامعه جهانی خواستار آشتی سیاسی و پایان دادن به خشونت هستیم. ما این کار را انجام می‌دهیم زیرا غیر نظامیان افغان در حال فداکاری هستند. این فاجعه 20 سال نمی‌شود که مردم با آن روبروست، بل در 40 سال گذشته مردم افغانستان تا حد زیادی از امنیت و مسئولیت که شایسته آن بودند محروم هستند و این همان چیزی است که همه ما برای ایجاد آن در افغانستان تلاش می‌کنیم.
آقای پرایس دیدارهای شنبه و یک شنبه میان حکومت افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه را گام مثبت خواند، اما تاکید کرد که برای پایان دادن به خشونت‌ها اقدام‌های بیشتر باید انجام شود. او همچنین حمله‌های موشکی در روز اول عید در کابل را محکوم کرد. سفارت امریکا در کابل نیز خواستار آتش بس شده است. این سفارت در صفحه تویتر خود نوشته است: افغانان در 20 سال گذشته دستاوردهای داشتند و می‌خواهند دستاوردهای آنان در زمینه‌های توسعه، حقوق بشر و آزادی بیان ادامه یابد. ما می‌خواهیم تأکید کنیم که پیشرفت حاصل شده در طول سال‌ها تنها در صورت پایدار می‌ماند که همه طرف‌ها با هم به گونه مشترک کار کنند. حکومت افغانستان به آتش بس پایدار تاکید می کند، آنچه که پیش از این نیز بارها خواستار آن شده است. ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح:
ما به این تاکید کردیم و تاکید میکنیم که ما میخواهیم که پیش از همه یک آتش بس سرتاسری و دوامدار داشته باشیم و ما بدون هیچ قید و شرط.
رئیس جمهور افغانستان روز گذشته در پیامی پس از نماز عید طالبان را متهم کرد که متعهد به صلح نیستند. آقای غنی گفت که این سخن را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به او گفته است. آقای عبدالله به تازگی از گفتگوی دروزی سطح بالا با طالبان در دوحه برگشته است. رئیس جمهور گفت که از آنجا که طالبان اراده به صلح ندارند، پس حکومت افغانستان نیز باید تصمیم خود را بگیرد. اما محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، در پیامی برای رادیو آزادی گفت که موضوع آتش بس در توافقنامه آنان با آمریکا در دوحه مشخص شده است. به گفته او، پس از دستیابی به توافق سیاسی و به میان آمدن یک حکومت اسلامی جدید، آتش بس اجرا خواهد شد. ایالات متحده در حال خواستار پایان دادن به خشونت و آتش بس در افغانستان شده که از آغاز خروج نیروهای خارجی از افغانستان در اول ماه می درگیری ها میان طالبان و حکومت شدت گرفته است و افزون بر تلفات سنگین بر هر دو طرف به غیر نظامیان نیز زیانهای مالی و جانی رسیده است.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
حضور طالبان در مرزهای شمالی افغانستان برخی کشورهای آسیای میانه را به اقدامهای پیشگیرانه واداشته. تاجیکستان بیش از 20 هزار نیرو در مرز با افغانستان مستقر کرده. ازبکستان ارزیابی های نظامی و نیروهای زمینی و هوایی مرزیش را آغاز کرده و ترکمنستان در مرز با افغانستان سلاح‌های سبک و سنگین جابجا کرده. وزارت دفاع افغانستان هم طالبان را تهدید به منطقه می‌داند. طالبان در این باره چی می‌گویند؟ در این گزارش:
با آنکه گفتگوهای هیئت طالبان و حکومت افغانستان در دوحه قطر جریان دارد، اما خشونت مسلحانه طالبان در افغانستان افزایش یافته. اینجا چهارکند در شمال افغانستان یکی از چند ولسوالی ولایت بلخ است که از یک هفته به این سو شاهد حملات مسلحانه طالبان است. سلیمه مزاری ولسوال چهارکند میگوید نیروهای افغان با کمک خزش‌های مردمی به طالبان اجازه نخواهد داد تا بر این ولسوالی تسلط پیدا کند. او گفت نیاز اساسی قوت‌های افغان در جنگ با طالبان در این ولسوالی تجهیزات نظامی و حمایه هوایی است. سلیمه افزود:
ما حتی همه تجهیزات ها باور بکنید خیلی هایشم ما مثلا توسط مردم خریداری کردیم، حداقل همه مردیش برای ما داده است و هم در کل هم نگم در سطح شمال مهمات کم است، نگم بودت کم است در سطح شمال کلن اکمالات نمیشن.
طالبان با شدت خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک ماه گذشته در ولایت‌های بلخ، بدخشان و فاریاب بر ساحات مرزی با کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان تسلط یافتند. کشورهای آسیای میانه هم مرز با افغانستان از وضعیت پیش آمده در این کشور نگران است و آن را تهدید بالقوه به امنیت داخلی خود عنوان کرده. روزنامه واشنگتن پست به تاریخ 9 جولای نوشت که بعد از حملات پی هم طالبان بر قرارگاه‌های نیروهای افغانستان در بدخشان 1500 سرباز به داخل خاک تاجیکستان فرار کردند. این موضوع باعث ایجاد نگرانی‌های امنیتی نزد تاجیکستان شده. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به تازگی دستور داده تا بیش از 20 هزار نیروی مرزی این کشور در بیش از 1375 کیلومتر مرز مشترک با افغانستان مستقر شوند. سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه هم به تازگی گفته است حاضر به مداخله نظامی برای تأمین امنیت تاجیکستان است، اما تا زمان اقدام نخواهد کرد که جنگ در داخل مرزهای افغانستان باقی بماند. ازبکستان هم در یک ماه گذشته چندین بار پس از حملات طالبان از عبور نیروهای افغان از بلخ به قلمرو این کشور ممانعت کرده است. به قول مجله آنلاین دیپلمات، از تاریخ 24 جون امسال مقام‌های ازبکستانی نیز بر بررسی‌های امنیتی نیروهای هوایی و زمینی خود در سرحد با افغانستان آغاز کرده. یک مقام امنیتی ترکمنستان به رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد از جابجایی سلاح‌های سبک و سنگین به شمول تیاره و هلیکوپترهای نظامی در نزدیکی شهر ماری در گذرگاه اصلی سرحدی با افغانستان خبر داده. در این حال وزارت دفاع افغانستان هم طالبان را تهدید برای امنیت منطقه می داند. فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع به رادیو آزادی گفت که طالبان با کمک تروریستان بین المللی دست به اقدامات علیه امنیت افغانستان و کشورهای منطقه می زند. او بیشتر گفت
طالبان تهدید جدی هم برای امنیت افغانستان هستند و هم برای امنیت منطقه. در میان طالبان تروریست‌های بین‌المللی حضور دارند و عملاً علیه مردم افغانستان جنگ میکنند.
با این حال گروه طالبان گفته که برای کشورهای آسیای میانه تهدید شمرده نمی شود. زبیولا مجاهد یک سخنگوی این گروه بر رادیو آزادی گفت که سیاستمداران دولت‌های آسیای مرکزی نباید نگران حضور طالبان در ساحات مرزی شمال افغانستان باشند. مجاهد گفت که برای رفع این نگرانی‌ها یک هیئت نیز برای گفتگو با مقام‌های ترکمنستان به این کشور فرستاده شده. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان گفته به‌زودی ساحات مرزی شمال را از وجود طالبان پاکسازی می‌کند. فواد امان سخنگوی این وزارت افزود که طرح راه‌اندازی عملیات سرکوب طالبان و تصرف دوباره ساحات مرزی در شمال کشور آماده شده و به‌زودی عملی می‌شود.
نگرانی های کشورهای آسیای میانه از وضعیت جاری در افغانستان. انتظار می رود روسیه در روزهای آینده تمرینات نظامی را هم در مناطق مرزی تاجکستان با افغانستان راه اندازی کند. در این تمرینات تاجکستان و ازبکستان هم سهم خواهند گرفت. همزمان مقام های روسی گفتند که طالبان ظاهرا به تفاهم سیاسی تمایل دارند. زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه برای افغانستان دیروز گفت که از اظهارات طالبان طور برمی آید که این گروه برای توافق سیاسی آماده است. موضوع را به بحث گرفتم با عبدالله عاشور خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی. او نخست در مورد زمیر کابلوف گفت.
اینجا میخوام ذکر کنم که زمیر کابلوف این یک دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه روسیه است که قبلا هم در سفارت روسیه در افغانستان کار میکرد و این امور رو خیلی خوب میداند و این شخص است که سیاست های روسیه در برابر افغانستان و هر چیزی که مرتبط به افغانستان است تعیین میکند و اظهارات این شخص که گفته رهبران طالبان که سالهای طولانی جنگ کردند و اونا گویا از جنگ خسته شدن و مایل به مذاکرات و حل سیاسی افغانستانند، اما در ادامه همین سخنرانی که در یک محفل سیاسی در روسیه گفته او گفته است که البته یک قسمتی از جوانان نسل سوم و چهارم هم در گروه طالبان هستند که البته اونا جنگ میخوان و اونا خواستار صلح و مذاکره و این چیزا اهل مذاکره نیستند، ولی اظهارات اون به معنا است که یعنی می شود با طالبان مذاکره کرد و یک راه حل سیاسی دریافت.
بله خوب، اگر از نگرانی های تاجکستان برای ما بگوین، استقرار حدود 20,000 نیروی اضافی در مناطق مرزی با افغانستان، تهدیدها برای تاجکستان در حال حاضر تا چه حد جدی است؟
تاجیکستان خیلی این موضوع را جدی گرفته از همون آغاز، وقتی که طالبان مناطق شمال خصوصا نزدیک به مرز تاجیکستان را گرفتند و نیروهای حکومت افغانستان به خاک تاجیکستان پناه بردند، تاجیکستان خیلی این موضوع را جدی گرفت. به همپیمانهایش در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی میگوییم ما که تاجیکستان و قرقیزستان و روسیه هم عضو این پیمان نظامی هستند، مراجعه کرد که خواستار کمک شد. بر این تاجیکستان خود نیروهای اضافی اون افسران مستعفی را که در نواحی نزد مرزی سکونت دارن همه اونها را حدود 20,000 نفر را جمع کرد و اونها حالا سلاح و مهمات و این چیزها دارن، در خط دوم مرز اونها مستقر شده هستند حاضر. چرا تاجیکستان با این گفته ها که گویا طالبان با کشورهای سوم کاردار نیستند، با کشورهای سوم ضرر نمی رسانند، منظورم تاجیکستان، باور ندارد چندان، این یک. و دوم اینکه از خوف تاجیکستان بیشتر از آن است که در همراه طالبان جنگیان از کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم وجود دارند که اونها هم پیمانهای طالبان هستند، نظیر انصار الله و جماعت ازبکستانی ها هم هستند، از کشورهای قفقاز هم جنگیان هستند که اونها البته نیت های گذشتن به این سوی مرز را در سر می پرورانند. بنابراین تاجیکستان از فعال شدن طالبان در مناطق شمال خیلی نگران است و به گفته های طالبان که ما به کشورهای سوم کار نداریم، به اون سوی مرز نمی گذاریم، چندان باور ندارد. و از امنان اینجا هم ذکر می خواهم کنم که روسیه هم با وجود آن که می گوید که طالبان مایل مذاکراتن، اما موضوع حربه را خیلی جدی گرفته و تمرینات خیلی گسترده در مرز تاجیکستان و افغانستان برگزار میکنن از 5 تا 10 اوگست و با گفته های طالبان یعنی معلوم شد که چندان باور ندارن و موضوع تقویت مرز را جدی گرفتن.
عبدالله عاشور خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
حالا ساعت 5:26 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شمار از مردم پس از گذشت 20 سال زندگی در زیر چتر جمهوریت اکنون عید را تحت حاکمیت طالبان سپری می کنند. عید قربان برای آنها تا اکنون چگونه گذشته است؟ آیا از وضعیت زندگی در مناطق تحت حاکمیت طالبان رضایت دارند؟ جزئیاتش در این گزارش.
روزهای عید زیر سایه حاکمیت طالبان. این روزها شاید برای برخی ها متفاوت‌تر از عیدهای گذشته باشد. شماره از مردم پس از 20 سال زندگی زیر چتر حاکمیت طالبان را تجربه می کنند. آنان حکایت های گوناگون از روزهای عید دارند. یکی از آنان سبزین 38 سال است. او در ولسوالی زیباک ولایت بدخشان با شوهر و 6 فرزندش زندگی می کند. می گوید که در این عید نه خبر از سفره عیدی بود و نه گشتک های آن.
سالای کشتر که بود عیدی ما بسیار خوش رونق بود. ما تماما دستارخان راست می کردیم. دیگه از میوه داشتیم. دیگه کلچه پخته می کردیم. اما که دیروز دیگه هیچ چیزی که نداشتیم چون که مانع شده بودن که دستارخان یا پایی یا نباشند. تا اشتکای تا دسته که یا پا از ترس دستت نداشتند. که برسته که ما زنها که خیلی آقا دقیق دادستیم که
مانند سبزینه برای برخی های دیگر نیز عید رنگ و بوی عیدهای گذشته را ندارد. صدیق الله 35 ساله باشنده ولسوالی دند ولایت کندهار میگوید
عید را چگونه سپری کنیم؟ همین دیروز طفل هایم برایم گفتند عید است، برای ما چیزی میخری یا نه؟ من گفتم پسرم خدا مهربان است، خداوند بزرگ است، ما برای هیچ آمادگی نداریم.
با این حال اما برای برخی ها عید زیر چتر حاکمیت طالبان تفاوت چندانی با عیدهای دیگر نداشته و مردم همانند هر سال به پیشواز از آن رفتند. مانند ولسوالی سعید آباد ولایت میدان وردک، یکی از باشندگان آن که نمیخواهد از اون نام گرفته شود، از این عید چنین میگوید:
عید امسال نظر به عید پارسال یعنی هیچ فرق نامده. نمقسم قربانی ها میشه، میمانی ها میشه، میوه ها تقسیم میشه، میوه ها سه قسم میوه میباشه، برای اطفال جدا، برای جوان ها جدا، برای کلان های قریه جدا میباشه. زن ها ممرای محرم خود چادری میکنن، چادر میپوشن، البته چادر های کلان جاب میپوشن، امراش محرم میپوشن، از یک قریه به قریه دیگه میرن.
در گوشه دیگر افغانستان ولایت بادغیز نیز مردم از عید در زیر سایه حاکمیت طالبان بزرگداشت کردند. خداداد 40 ساله باشنده ولسوالی آبکمری این ولایت میگوید که هرچند مردم از بابت نبردها نگرانند، با آن هم عید تحت حاکمیت طالبان تا کنون این گونه گذشته است.
مردم نماز عید هم خواندن، قربانی هم کردن، منتها در خانه دید و بازدید یک دیگر هم میرن، به سایه اطراف کدام هیچ گپ نیه، همال به مزاحمت هم به هیچ کس نیه، هیچ مشکلی هم نداره، منتها مردم داخل شهر نگرانی دارن و مردم داخل شهر بیرون شدن به اطراف آمدن، سرایت به اطراف هم کرده.
در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میگوید که آنان در مناطق تحت حاکمیتشان هیچ گونه محدودیت وضع نکردند و مردم عید را در فضای امن سپری میکنند. بر بنیاد ادعای او، طالبان اکنون در کل بیش از 250 ولسوالی را تحت ادارهشان درآوردند، ادعایی که از سوی منابع حکومتی رد شده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
سپاسگزار شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. تا لحظات بعد برایتان در مورد نگرانی صنعتکاران هرات خواهیم گفت که از گسترش جنگ در نزدیک شهرک صنعتی این ولایت با خطر مسدود شدن کارخانه هایشان روبرو شدند و همچنان خشکسالی و وضع محدودیت ها از جانب طالبان به مشکل دهقانان در ولایت غور افزوده. اما پیش از اینها 5:30 به وقت افغانستان شد، رسیدیم به نیمه برنامه. حالا هم سر خط خبرهای افغانستان و جهان با فرشته نگاه.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حمله راکتی دیروز بر ارگ ریاست جمهوری افغانستان را محکوم کرد. شهر کابل در اول عید قربان شاهد اصابت حداقل 3 راکت بود. قمندان قول اردوی 209 شاهین میگوید انقریب عملیات تهاجمی برای بازپسگیری مناطق از دست رفته ولایت فاریاب آغاز خواهد شد. اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در نظر دارد تا شمار از ترجمانان افغان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان کار کردند از افغانستان به ایالت ویرجینیا آمریکا انتقال داده و در مرکز نظامی فورتلی مستقر سازد. گزارش‌ها حاکی‌اند که پلیس ترکیه بیش از 100 افغان را که از راه‌های غیرقانونی به سوی اروپا می‌رفتند در غرب این کشور بازداشت کرده. مسکو برای آن هده از افراد که پاسپورت روسی دارند در شرق اوکراین زمینه اشتراک در انتخابات را فراهم می کند و در نتیجه سیلاب های شدید در ولایت مرکزی هنان چین 12 نفر کشته شدند.
سرخط خبرها بود از رادیو آزادی. گزارش ها را ادامه می دهیم. صنعتکاران هرات هشدار میدند که گسترش جنگ در نزدیکی شهرک صنعتی این ولایت خطر مسدود شدن کارخانه هایشان را در پی داشته. این صنعتکاران از حکومت و گروه طالبان درخواست دارند پرهیز از جنگ در نزدیکی شهرک صنعتی. این صنعتگران افزایش ناامنی ها را خطر بالقوه برای بیکاری هزاران تن از کارمندان در شهرک صنعتی هرات میدانند. گزارش در این مورد.
با افزایش جنگ، شرکت بارکلمند با سابقه بیش از یک دهه در بخش تولید قطعات موتورسایکل و ریکشا در شرک صنعتی هرات کارمندان خود را از 130 تن به نصف کاهش داده است. نقیب الله حکمل مالک این کارخانه از افزایش ناامنی ها در هرات آشفته است. او از روزی می ترسد که مجبور شود دروازه کارخانه اش را ببندد.
تولیدات ما به می یک ماه اخیر تقریبا 50% کاهش یافته و کارمندان خود را هم 50% جواب دادیم. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، کارخانه دارا کارخانه خود را درشان بسته میکنه، میره به کشورهای خارج.
احمد سید عظیمیان بیش از یک دهه می شود که در بخش پروسس مواد غذایی و تولید در و پنجره پی وی سی در شرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کرده است. این صنعتگر برای 120 تن زمینه کاری فراهم ساخته، اما حالا از تهدیدات جدی امنیتی در شرک صنعتی هرات نگران است.
تهدیدهای فعلی که وجود داره جبران ممکنه تعطیل بشه شرک صنعتی، نه تنها باعث بیکار شدن پرسنل و کارمندها بشه، بلکه سرمایه گذاری بسیار عظیمی که اونجا شده نگرانی و تشویش از اینه که اونا هدر بره، حریق بشه یا مورد چپاول قرار بگیره، که اینا همه نگرانی هایی که متاسفانه وجود داره.
شرک صنعتی هرات در اطراف ولسوالی های ناامن زندجان، ادرسکن و پشتون زرقون موقعیت دارد و این سوالسوالی در کنترل کامل گروه طالبان قرار دارند. ترس اصلی اتاق صنایع و معدن هرات گسترش ناامنی ها به این شرک صنعتی در ولسوالی گذر است. حمیدالله خادم رئیس این اتاق از حکومت افغانستان و گروه طالبان می خواهد که هیچگاه در نزدیکی شرک صنعتی به رویارویی نظامی نپردازند.
خواسته ما از طالبا و از دولت افغانستان و هر گروه و دیگی که در افغانستان مصروف جنگ هستن این است که در قدم اول جلوگیری بکنن از تخریب پروژه های ملی، به خصوص شهرک های صنعتی که در گوشه و کنار افغانستان هست، برای حفظ و نگهداری پایگاه های اقتصادی افغانستان تلاش بکنن.
سه هفته می شود که حکومت افغانستان کار ساخت دیوار احاطه‌ای در اطراف شرک صنعتی هرات را آغاز کرده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات بر تأمین امنیت این شرک از سوی نیروهای دولتی اطمینان می دهد.
شهرک صنعتی هرات را تبدیل به قطب صنعت افغانستان ساخته و طبیعتاً ما متحد هستیم که از تمام ظرفیت و امکانات خود در راستای تامین امنیت و مسئولیت سرمایه گذاران استفاده بکنند. در کنار اعمار دیوار احاطه در راستای تامین امنیت هم توجه میکنیم.
بر بنیاد آمار مسئولان در اتاق صنایع و معدن هرات، هم‌اکنون بیش از 170 کارخانه تولیدی در شرک صنعتی هرات فعالیت دارد و حدود 16,000 تن نیز مصروف کار هستند. صنعتگران هرات هشدار میدن که افزایش ناامنی ها باعث خواهد شد که از شمار کارخانه های تولیدی فعال کاسته شود و میزان بیکاری نیز افزایش پیدا کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar.
شنونده عزیز، حالا 5:36 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. یک گزارش دیگر داریم و سپس برنامه های هفتوار ما حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. اما این گزارش از غور است، جایی که خشکسالی و وضع محدودیت‌ها از جانب طالبان به مشکل دهقانان افزوده. به گفته دهقانان، طالبان در برخی مناطق به مردم هشدار دادند که با این گروه یکجا شوند، در غیر آن اجازه یابیاری از طریق کانال‌های بزرگ برایشان دادن نمی‌شود. تا اکنون طالبان در این مورد چیز نگفتند. بیشتر در این گزارش رو فراموش نکنید که دو برنامه هفتوار هم پی هم نشر خواهد شد.
امروز 12 روز میشه که آب به دولتیار قطع است، دیگه کشت و زراعت مردم پاک بسخته که هیچی نمونده.
سه جریب زمین دادلای 46 ساله 12 روز میشه و آب نخورده. این مرد میگوید طالبان بند آبگردان را پس از آن که مردم از دولت اعلام حمایت کردند بستند. او میگوید که اگر نتواند زمینهایش را تا چند روز دیگر آبیاری کند، نگران است که چگونه مصارف خانواده 12 نفریش را پیدا نماید.
30 کیلومتر اینمی جوی مکمل دیگه زمین یزی همه از بین رفته یه. دیگه ما گفتیم یک تلاشی بکنیم که بلکه هم یک تعداد زمین همه بخوره، همی پرده یک تعداد مردم یک چاره جوی بشه و آب بخوره زمین یزی. دیگه یزی خو مکمل از بین رفته دیگه، مال خلاص خور خوش از زمین واخی کشتشان خشک شده.
با گفتین باشندگان طالبان از آنان خواستند که با این گروه بیعت کنند، در غیر آن اجازه سرازیر شدن آب را در این کانال نمیدهند. مقام ها میگویند این کانال 30 کیلومتر طول دارد که از آن 5000 جریب زمین زراعتی بیشتر از 1000 باغ مسمر آبیاری میشود. همچنان به گفته آنان بیشتر از 1000 فامیل نیز از آن استفاده مستقیم می کند. حتی محمد دهقانپور وکیل مردم غور در پارلمان کشور از حکومت و طالبان انتقاد می کند.
حکومت دلسوزی کنه یا متوجه باشه یا این سوار تقویت کنه اصلا وجود نداره. نیم خود مردم مجبور است. اونه مجبور شده رفتن سر بند، اما هم جنگ هم جریان داره. فیر فیرای سقیل جریان داره، هاون داخل بازار فیر میکنه، خانه مردم فیر میکنه. دیگه اینجا طالب خوشیدی بنام حقوق بشر چیز بنام مسلمانیت اسلامیت افغانیت نمیشناس. دولت بلا کس یک تلفن کنه یک کس بپرسه که دیمینجا جنگ است و تیری است میله است چی است.
و مازل مکرمی سخنگوی والی غور از تلاش‌های اداره محلی سخن میگوید.
ولی در تلاش ای هست اداره محلی غور که هر زودتر بتانه تیم تطهیر برای خنثی‌سازی مینا و برای کشیدن مینا و برای تامین امنیتی و کانال تلاش بکنه تا که مردم ما از مشکلات رفع شود.
قاری یوسف احمدی یک سخنگوی طالبان این موضوع را رد میکند و میگوید که این کانال از سوی افراد آنان مسدود نشده. تنها این مشکل در ولسوالی دولتیار غور نیست. برخی از باشندگان ولسوالی های شهرک، تولک، چهارصده، پسابند، تیوره و دولینه نیز در تماس های تلفنی به رادیو آزادی میگویند که به دلیل جنگ ها نتوانستند حاصلات زمین هایشان را جمع آوری کنند. محمد بلال امیری رئیس زراعت ولایت غور نیز گفته های مردم را تایید میکند.
زمین های آبی ما بیشتر از 50% حاصلاتش متضرر شدن و زمین های للمی بیشتر از 80% حاصلات متضرر شدن. از یک طرف موضوع خشکسالی است که برای داغین و مالدار خسارت وارد کرده و از طرف دیگه موضوع سال جنگ یپاست که بسیاری از مردم مجبور شده ساعت را ترک بکنن.
غور در غرب افغانستان از ولایات زراعتی است و بیشتر مردمش با استفاده از حاصلات زراعتی مخارج خانواده هایشان را تامین می کنند. اما به دلیل خشکسالی، شیوع ویروس کرونا، جنگ و ناامنی، ضمن اینکه ده ها تن از خانه هایشان بیجا شدند، نگران هستند که چگونه مخارج خانواده هایشان را مهیا نمایند.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
حقوق اساسی و بشری. سلام بر شما شنونده های عزیز رادیو آزادی، شما را به برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید میگویم. در این برنامه در مورد حق مالکیت با عبدالواحد سیرت، عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صحبی کابل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بحث میکنیم. آقای سیرت، در آغاز اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چیست؟
در قدم نخست سلام به شما، به شنونده های عزیز احترامات خود تقدیم میکنم. حق مالکیت یک حق مهم بشری محسوب میشه و در دین مبین اسلام در قرآن عظیم شان به این به عبارات مختلف اشاره شده که عبارت از انفاق، صدقه، قرض، ارث. البته هر کدام معنای خود داره و جای خود داره، با او محل و با او معانی اگر بپردازیم وقت بیشتر میگیره. یعنی اثبات حق مالکیت چون منقول و غیر منقول باشه قرآن عظیم شان به اشاره کرده. پس به می حساس دین مبین اسلام وقتی که حقوق ثابت کرده، خوب است جا داره که صحابه جلیل هم در این مورد اشاره بکنیم که فعلا نامش از ذهن فراموش شده. وقتی که به نام صدقه اجر و ثواب از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنید، خانمش در باغش بود که تقریبا باغش در حدود 600 اصل درخت خرمای بود، صدا میزنه که من این مال را به در راه الله صدقه کردم، شما از اینجا خارج شوید. و در دست طفلش دو تا خرما به روایتی که است و یک خرما در دهن مادرش، سعی کوشش کرد امو خرما که در دهن طفلش بوده او را و ازش بگیره دمو باغ بانه که مالکیت ما نیست، فعلا مالکیت دیگه کس شد. بنان ازی یعنی به نام صدقه که هر کس مال چی منقول و غیر منقول داشته باشه صاحب حق است و میتونه از مال خود هر نوع استفاده کرده میتونه به او میتونه. همچنان ما شما در وثیقه ملی ما که عبارت از قانون اساسی است در ماده 40 ذکر شده که هر کس حق مالکیت را دارا شده میتونه. و همچنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر به این رابطه اشاره شده، در قوانین مساخای بین المللی اقتصادی اجتماعی فرهنگی به حقوق ذکر شده. پس اگر جنبندی بکنیم از نصوص اسلام گرفته تا وثیقه ملی و بین المللی، بعد از حیات حق مالکیت یک مهم و حق بشری هر انسان است که به او اطلاق میشه که باید هر کس حق مالکیت داشته باشه.
خب آقای سیرت، اگر لطف کنین بگوین که حق مالکیت چی وقت و چگونه ثابت شده میتونه؟
سوال خوب به یه چیز کردین. به دوستای عزیز خود بگویم که حق مالکیت به نفس مجرد حق حیات، حق مالکیت ثابت میشه. به طور مثال وقتی که الله عزوجلال روح را در رحم مادر به جنین میدمید یا نفخ روح میشه، در او وقت امی جنین حق مالکیت برش داده میشه، چی او در بطن مادر باشه و یا به دنیا آماده باشه. پس در اینجا حق مالکیت در دو حالت بعد از نفخ روح حق مالکیت در اینجا ثابت میشه. ولو اگر جنین و یا طفل در بطن مادر باشه به دنیا نامده باشه، پدری از این مثال یا از کسایی که زی حقوق هستن به مجرد فوت از یا ای در بطن مادر هم حق مالکیت شده میتانه، مادامی که طفل در بطن مادر فوت نکنه و تا تولد و تا در حیات چی در بطن مادر و چی در بیرون باشه حق مالکیت را داره و دارام. و این در فرق نیست چی او طفل باشه، دختر باشه، پسر باشه، پیر باشه، جوان باشه یا مجنون و یا مهتوی باشه، همشان دارای حقوق و امتیاز حق مالکیت را داره و یک حق بشری و مهم محسوب میشه.
بله. خب قسمی که ما شما میدانیم در شماری از خانواده های افغان زنان فاقد مالکیت میدانن، شما بگوین که آیا زنان هم میتونن صاحب مالکیت باشن؟
بله، خوب سوال اشاره کردین. متاسفانه در کشور ما اگر از یک طرف داد از اسلام و از دین زده میشه و از دیگر طرف یک اصل دین را پامال کرده، در اینجا اشاره است از پیامبر صلی الله علیه و سلم که علم میراث نصف علم است. هرگاه این علم میراث فراموش شود گویا نصف علم فراموش میشه. چرا؟ در اینجا حق مالکیت بر زنان در افغانستان خاصتاً که چون وقت برنامه کم است متاسفانه بگم که ما قبلا به اشاره کردم که جنینی که در بطن مادر باشه، چی و دختر باشه، چی پسر باشه، چی در دنیا باشه، چی در بطن مادر باشه، چی در خانه باشه، چی او عروس شدگی باشه، حق مالکیت زن داره. و بر ما قبل از اسلام بهترین نمونه حضرت بی بی خدیجه الکبری رضی الله عنها هست که صاحب مالک بوده، مالک بوده و حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در مال از او به تجارت شتافت. و از اینجا ثابت میشه که در دین مبین اسلام ما همچنین حق مالکیت بر زن هم است. در قانون اساسیم که ماده 40 میگه هر کس، یعنی کس اطلاق اینجا به پسر، دختر، متأهل، غیر متأهل، در خانه، در بیرو، برای کلگی ثابته. ولی کسی که در جامعه برای زیان میته معنا از ایست که وا نصف دین را فراموش کردن و ای یک گناه بزرگی است که کس حق کس را نمیته، خاصتا برای خانم های عزیز ما که وا از این حقوق محروم هستن. امیدوار هستم که مردای ما و اولیای فامیل حقوق و امتیازات فرزند و پس دختر را بیاموزه و هر کس را به حق و حقوقش برش قائل باشن.
بله. خب شنوندای عزیز، فعلا یک وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مردا مفتیده بود، زخمی ها مفتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنوندای عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی میشنوید. خب آقای سیرت، اگر لطف کرده توضیح بدین که هرگاه یک مرد اولاد ندارد و فوت میکنه، حق مالکیت او به کی میرسه؟
اگر کسی مرد مجرد باشه فوت میکنه، طبعا در مورد ارث و باب ارث در قانون و شریعت ما داریم، به مو اصنافی که هر کس اقرب است به این مرد حق اولیت از او می باشد، در صورتی که مجرد باشه. در صورتی که اگر متأهل باشه و اولاد نداشته باشه، وقتی که این شخص فوت میکنه و از این مال بجا میمونه، چی منقول و غیر منقول، در قدم نخست دین مبین اسلام ما و قوانین مدنی ما اشاره میکنه که اول دین ازی ادا شود. بعد از دین ازو اگر خانم ازی حیات داشته باشه، ششم حصه مال اول حق خانم ازی است. بعد ازو با ورثه‌ای که اقرب باشه، نزدیک باشه، به لحاظ اصناف که شرایط تعیین کرده، مال به او داده میشه. پس از این لحاظ و بو سوال قبلی شما اگر جنبندی بکنیم، پس زن در دین مبین اسلام نسبت به مردا به نظر خودم حق مالکیت بیشتر داره. یکی حق مهرش است که بالای مرد داره، یک حق. حق خوراکش سر شوهرش است، حق خانه سر شوهر داره و همچنان حقوق ارث و دیگه حقوق. پس در اینجا ما میتونیم که خانم ها عزیز ما، همشهره های عزیز ما، از حقوق بیشتر در دین مبین اسلام یا دارا هستند، ولی متاسفانه که امروز جامعه ما به حقوق از یا به امتیاز از یا قائل نیستند. این تقصیر از مردای ماست، نه تقصیر از دین و از قوانین ما.
آقای سیرت بسیار زیاد تشکر.
تشکر از شما. خیلی
شنونده های ارجمند، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که روی موضوع حق مالکیت با عبدالواحد سیرت عامر بخش نظارت و بررسی از تخطی ها دفتر صاحبه کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر بحث شد. تا برنامه بعد، خداوند یار و مددگارتان.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
چارگل از بسیار سابق رواج بوده و تا کنون هم رواج است.
پدر مرا نزدیک ببر باخت من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
سلام شنونده های گرامی، رسم عیدی و رفت آمد به خانه دوستان از چه زمانی رایج شده است؟
نخستین بار عیدهای مرسوم که عید سید فطر و عید سید اضحاست در مدینه منوره نبی علیه السلام که هجرت کرد، مردم مدینه دو روز را به عنوان روز خوشی یا روز جشن می گرفتند.
مردم افغانستان روزهای عیدشان را چگونه تجلیل می کنند؟
ما در امسال یک دانه گوسفند گرفتیم، امیر قربانی کردیم بر رضای خدا.
و در وضعیت کنونی که مشکل ویروس و کرونا است، مردم عید را به چه شکل برگزار می نمایند؟
هنوز هم تعدید کرونا بسیار زیاد جدی است و ما به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن خود ما، اعضای فامیل ما و دوستان ما، خوب است که در خانه باشیم.
امروز در مورد همین موضوع بحث می شود. در شروع از پیشینه عیاد برایتان می گوییم و در رابطه به اینکه افغان ها در روزهای عید چی رسم و رواج هایی دارند هم برایتان معلومات داده می شود. با رادیو آزادی باشید. دوستان شنونده، مسلمانان جهان به خاطر خوشی و دید بازدید از دوستانشان دو عید دارند. در افغانستان هم بزرگترین جشنها عید قربان و رمضان است که در این عیدها یک سلسله اصول و آداب دینی و فرهنگی را نیز اجرا می کنند. در روزهای عید مردم برای پذیرایی از مهمانانی که به دیدارشان می آیند آمادگی می گیرند، لباس نو می پوشند، به دیدار هم می روند و برای رفع کینه و کدورت ها یک دیگر را به آغوش کشیده و روبوسی می کنند. اما در یکی دو عید اخیر، بنابر موجودیت مشکل ویروس و کرونا که در تمام جهان به سرعت پیشروی داشته و هزاران مردم را به کام مرگ کشانیده است، عید در افغانستان همان رنگ بوی گذشته ها را نداشته و شماری از مردم میگویند که باید از رفت آمد های دست جمعی و تجمعات در روزهای عید کاسته شود. خب در این مورد بعدن گپ میزنیم، حال در رابطه با پیشینه عیدها مکث میکنیم.
دکتر نورالله کوثر استاد پوهنتون و یک تن از علمای دینی افغانستان در این مورد توضیحات دارد.
درود خوشی میکردم ولی اما
ایدهای مسئول برداری از ایرانی ها بود که با ایران رابطه خوب داشتن. اهل مدینه منوره نبی علیه السلام متاثر شده بودند. دو مردم مدینه دو روز را به ایمان روز خوشی یا روز جشن میگرفتند. خوشی میکنه گفتی روزهای عید ماست. باز الله نبی علیه السلام گفت که الله ایرا بدل ساخته به دو روز عید دیگر، عید سید فطر و عید سید اضحا. این دو روز بدل شده است در مقابل از اون. و در این سرزمینی که ما زندگی میکنیم، سرزمین افغانستان ما، ایج افغان ها از قدیم الایام که زیست داشتن و عیدها و خوشحالی ها داشتن. حتی قبل از اسلام ایج عیاد زرتشتی ها بود، مجوسی ها، عیاد پگانیزم بود، عیاد کوشانی ها بود، باختریان، به می شکل آریایی ها و کسانی که در این سرزمین زندگی داشتن روزهای معمول خوشی را با خود داشتن. در وقتی که اسلام آمد همه عیدها به عید سید فطر و عید اضحا مبدل شد که در این دو روز خوشحالی میکردن.
در اکثر نقاط افغانستان مردم عید را قسم تجلیل میکنند که مردان بعد از ادای نماز و عید مبارکی با هم جمع میشوند و به خانه بزرگان، اقوام و دوستان و نزدیکانشان میروند که بعد از خوردن کمی شیرینی یا میوه خشک و تازه میزبان همون خانه را هم با خود گرفته و به خانه دیگران میروند که به همین شکل تعدادشان افزوده شده و بعضی ها طفل خود را نیز با خود آورده و به خانه گشتک میبرد که زنان همون خانواده برای این طفل میوه خشک، پول و بعضی چیزها به گونه ایدی میدهند. این حرف های وحید الله باشنده ولایت پروان است. وی در ادامه صحبت هاش از قربانی یاد کرده گفت قربانی کردن از یک سو کار ثواب است و همچنان یک سرگرمی روز عید برای آنان است که وقتشان به خوشی سپری می شود.
هر کس نظر با توان خود، کسی که مثلا پیسه دار باشه یک گوساله و گو می کشه و کس گوسفند و باز می گیره. ما در امسال یک دانه گوسفند گرفتیم، امیر قربانی کردیم بر رضای خدا. امون نظر به شریعت یک کم شب خود گرفتیم و دیگرهای شب برای کسایی که ناتوان هستن، غریب هستن، برای از با کمک کردیم و تا بتانن از اقل هم یک روزه که اید است همون یک نان صحیح بخورن تا ثواب شد و در پلی از خود قربانی که است با ما یک سرگرمی است. همینجا چند نفر جمع میشیم و قربانی میکنیم و قسم میکنیم و گپ میزنیم، خودش با ما یک سرگرمی است.
برنامه در امتداد لحظه ها هر هفته به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه از طریق رادیو آزادی نشر می شود. این برنامه را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بشنوید. www.azadiradio.com.
اما برخی مردم دیگر می گویند در این اواخر رفت و آمد مردم در روزهای عید کم رنگ شده است، زیرا به گفته آنها حالا مردم با یک زنگ زدن و یا مسج کردن از طریق تلفن با دوستان و اقاربشان عید مبارکی می کنند که به گفته مرسل باشنده شهر کابل این کار در میان دوستان و اقارب فاصله ایجاد می کند.
سابقه که بود ایداش بسیار جمع جوش بود، روز اولی تمام خورده خانه کلانای خود عید مبارکی کردن می رفتن، عزت احترام بود. حالا فعلا کس نه میر محبت سابق مانده و نه عزت احترام مانده. بسیاری مردم ها به عید مبارکی پیش کلان خود نمیرن، یا تلفن میکنن یا مسج میمانن عید تبریکی میتن بس خیر خلاص. کی کار خراب است؟ اما میر محبت سابق نمانده.
کسان زیادی مثل مرسل هستند که میگویند عید مبارکی از راه دور و ذریعه تلفن کار مناسبی نیست، اما برخی ها به این باور هستند که از رفت آمد ها در روزهای عید و تجمعات باید جلوگیری شود، زیرا امکان سرایت ویروس و کرونا از یک شخص به شخص دیگری بیشتر است. مستور یک تن از باشنده های دیگر شهر کابل می گوید کسانی که می خواهند به صورت دستجمعی به عید مبارکی خانه دوستانشان بروند، نه تنها به خود بلکه به دیگران نیز مشکل خلق می کنند که به گفته وی باید از این همه دید و بازدید ها و یا با هم بودن ها کاسته شده و تدابیر لازمی را به خاطر حفظ جانشان مد نظر داشته باشند. اما کسانی هم هستند که این نکات صحیح را مراعات نکرده و دسته دسته به خاطر عید مبارکی به خانه دوستان می روند و می گویند که پناه ما به خدا، چیزی که نصیب و قسمت باشد همان می شود، که به گفته مستوره این کارشان ظلم بزرگی برای خود و دیگران است.
بسیار مردم ها علاقه داره تا اشتکای خورده اید بیرون برن، چکر بزنن، پارکا برن، خانه همسایه مثال خانه خیش قوم برن. مگر بدبختانه می مرض کرونا آمده، مرگ می زیاد داره، بیرون درون نرن، اینه در خانه تجلیل کنن. مثال برنامه های تلویزیون بسیار چیزای خوب است، تفریح ایرا ببینن، یک ذره کمی رفت آمده کم کنن. خدا مهربان است، دادگاه ایدا میشه که مرض نباشه.
به همین ترتیب مصطفی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی شهر کابل میگوید در شرایط کنونی نه تنها مشکل ویروس و کرونا، بلکه وضعیت امنیتی نیز در این روزها مردم را خیلی با چالش مواجه ساخته است که باید در روزهای عید از احتیاط لازمی کار گرفته شود.
اوضاع امنیتی آنچنان نیست که ما بتانیم به خاطر آسوده بیرون برایم و با دوستای خود خانه‌هایشان از نزدیک ببینیم. اوضاع امنیتی خراب است و دلیل دومی است که هنوز هم تعداد کرونا بسیار زیاد جدی است و ما به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشیم از مصاب شدن خود ما، اعضای فامیل ما و دوستان ما، خوب است که در خانه باشیم و از خانه به تمام امور رسیدگی بکنیم تا هم جان ما هم امنیت باشه، حفظ باشه و همچنان از مصاب شدن به ویروس کرونا ما در امان باشیم.
با امید این که باقی لحظات عید را به خوشی و خوبی سپری نمایید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه داده و با شما هم خداحافظی میکنیم. اوقات خوش داشته باشید.